خوش آمدید. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه منبع خیلی جالب و کاربردی که برامون فرستادید.
بله. مقاله از وبسایت اوراش. دقیقاً اوراش یه شرکت نرم افزار حسابداریه و این مقاله خیلی شفاف و دقیق رفته سراغ یه موضوع مهم: حقوق کارکنان پاره وقت در ایران. موضوعی که به نظر خیلی ساده میاد ولی پر از جزئیاته. پر از سوء تفاهم‌های رایج.
همینطوره. خیلی‌ها فکر می‌کنن کار پاره وقت یه جور معامله است.
آها، یعنی انعطاف پذیری رو می‌گیری؟
ولی در عوض امنیت شغلی و خیلی از حق و حقوق تو از دست می‌دی.
دقیقاً.
خب، هدف ما امروز اینه که با همین مقاله رو کالبد شکافی کنیم. ببینیم آیا قانون کار ایران واقعاً شما رو مجبور به این معامله می‌کنه یا نه؟ یا این فقط یه باوره که جا افتاده؟
درسته. می‌خوایم ببینیم خط قرمزهای قانونی کجاست؟
و چه چیزهای دیگه به قانون ربطی نداره و صرفاً به فرهنگ اون سازمان بستگی داره. خب بیایید از اولین قدم شروع کنیم. اصلا کار پاره وقت یعنی چی از نظر قانون؟
ببینید تعریفش خیلی سرراسته.
خب
قانون میگه کار تمام وقت یعنی 44 ساعت در هفته.
اوکی.
هر قراردادی که برای ساعت کاری کمتری بسته بشه خب پاره وقت حساب میشه.
حالا چه 30 ساعت باشه چه 10 ساعت؟
دقیقاً فرقی نمی کنه.
خب این بخش ساده قضیه است، اما نکته کلیدی که مقاله بهش اشاره میکنه و به نظرم اساس بحث امروز ماست ماده یک قانون کاره.
بله، همون ماده معروف.
میگه همه کارکنان تحت حمایت قانون هستن. این روی کاغذ خیلی خوبه، اما در عمل یعنی چی؟ یعنی واقعا هیچ فرقی بین کسی که 44 ساعت کار میکنه با کسی که 20 ساعت کار میکنه نیست؟ یکم دور از ذهن به نظر نمیاد؟
چرا؟ ولی اینجاست که باید یه تمایز مهم قائل بشیم. ببینید قانون نمیگه این دو نفر حقوق برابر دارن.
آها.
میگه نباید بینشون تبعیض وجود داشته باشه. این دوتا مفهوم خیلی با هم فرق دارن.
درسته.
اصل کلیدی که تمام بحث ما حول اون میچرخه اصل تناسب هست.
اصل تناسب.
بله. یعنی حقوق و مزایای شما حذف نمیشه، بلکه متناسب با میزان کاری که انجام میدید مقیاسش تغییر میکنه. در واقع قانون ارزش هر ساعت کار شما رو به رسمیت میشناسه، فارغ از اینکه در هفته چقدر کار میکنید.
پس حقوق متناسب به جای حقوق کمتر. این چارچوب فکری کلن بحث رو عوض میکنه.
دقیقاً.
خب بیایید این اصل تناسب رو در مورد ملموس‌ترین بخش ماجرا یعنی پول بررسی کنیم. حقوق و مزایا چطور محاسبه میشن؟
برای حقوق پایه معمولاً دستمزد به صورت ساعتی محاسبه میشه. مقالم یه مثال ساده زده.
خب
میگه اگه حداقل دستمزد یه کارمند تمام و وقت با 192 ساعت کار در ماه فرض کنیم 5 میلیون تومنه، دستمزد ساعتی اون فرد میشه حدود 26000 تومن.
اوکی.
حالا اگه شما 80 ساعت در ماه کار کنید، حقوقتون میشه 80 ضرب در همین 26000 تومان.
خب، این محاسبه حقوق پایه منطقیه. اما تو فیش حقوقی ما چیزهای دیگه‌ای هم هست. مثلا بن کارگری یا حق مسکن.
درسته.
برای شنونده‌هایی که شاید آشنا نباشن، اینها مبالغی هستن که دولت هر سال تعیین می‌کنه و کارفرما موظفه علاوه بر حقوق پایه برای کمک به هزینه ها به کارمند بده. تکلیف اینها چی میشه؟
دقیقاً همین اصل تناسب اینجا هم پیاده میشه.
یعنی اونها هم متناسب سازی میشن؟
بله بله. اگه حق مسکن برای نیروی تمام وقت مثلا 900000 تومانه و شما نصف ساعت یه نیروی تمام وقت کار میکنید،
کارفرما باید 450000 تومان به شما حق مسکن بده.
دقیقاً. نمیتونه بگه چون شما پاره وقت هستید این مزایا کلن بهتون تعلق نمیگیره. این دقیقا مصداق همون تبعیضیه که قانون جلوش رو گرفته.
صبر کنید، اینجا یه سوال پیش میاد.
بفرمایید.
محاسبه این موارد پولی که ساده است با یه ضرب و تقسیم حل میشه، اما آیا مزایایی وجود داره که به راحتی نشه تقسیمشون کرد؟
مثلا
یه دوره آموزشیه که شرکت برای همه کارمندهاش برگزار میکنه. اینجا اصل تناسب چطور اجرا میشه؟ به نظرم اینجا کار یکم گره میخوره.
سوال خیلی خوبیه، چون دقیقاً به نقاط خاکستری قانون اشاره میکنه.
خب
قانون در مورد مزایای غیر نقدی سکوت کرده. در این موارد همه چیز برمیگرده به قرارداد اولیه شما و البته فرهنگ اون سازمان.
آها، پس به قرارداد بستگی داره.
بله. یه کارفرمای خوب شما رو به عنوان بخشی از تیم میبینه و فرصت رشد رو ازتون نمیگیره. اما خب یه کارفرمای دیگه میتونه خیلی راحت بگه این دوره فقط برای نیروهای تمام وقت طراحی شده.
اینجاست که میبینیم قانون یه حداقل رو تعیین میکنه.
دقیقاً. اما تجربه واقعی شما در محیط کار به چیزی فراتر از قانون بستگی داره.
پس اولین نکته کلیدی برای شما اینه که موقع بستن قرارداد حتما در مورد این مزایای غیر نقدی و فرصت‌های رشد هم صحبت کنید.
حتما. خب از این بحث که بگذریم میرسیم به دو تا از بزرگترین دغدغه‌های مالی کارمندها، ایدی و سنوات. فکر میکنم اینجا جاییه که خیلی ها قید کار پاره وقت رو میزنن چون فکر میکنن از این دو مورد خبری نیست.
دقیقا.
و این یکی از بزرگترین باورهای غلطه. مقاله به درستی به ماده 39 قانون کار اشاره میکنه.
خب.
که میگه پرداخت ایدی و پاداش سالانه برای کلیه کارکنان الزامیه. ببینید قانونگذار هیچ تبصره این نزده که بجز کارکنان پاره وقت.
پس یه نیروی پاره وقت هم قطعاً ایدی میگیره. چطور حساب میشه؟ چون ممکنه مثلا فقط چند ماه از سال رو کار کرده باشه.
بازم برمیگردیم به اصل تناسب.
آها.
ایدی به نسبت تعداد ماهایی که در اون سال کار کردید محاسبه میشه. اگه کل سال رو کار کرده باشید، معادل یه نیروی تمام وقت ایدی میگیرید.
که حداقلش معادل دو ماه حقوق پایه است.
بله. و اگه مثلا 6 ماه کار کرده باشید، نصف این مبلغ رو دریافت میکنید. کاملا شفاف و ریاضی.
و در مورد سنوات یا همون مزایای پایان کار چطور؟ اون هم به همین شکله؟ چون سنوات یه جور پاداش وفاداری و سابقه کاره. شاید یه کارفرما بگه این پاداش برای تعهد تمام وقت تعریف شده.
این استدلال از نظر قانونی هیچ اعتباری نداره.
یعنی سنوات هم تعلق میگیره؟
بله حتما. اما اینجا یه نکته فنی خیلی مهم وجود داره که مقاله به خوبی بهش پرداخته و دونستنش برای شما حیاتیه.
چی هست؟
مبنای محاسبه سنوات برای نیروی پاره وقت میانگین حقوق دریافتی 90 روز آخر کاری شماست.
چرا 90 روز آخر؟ دلیل خاصی داره؟ چرا مثلا میانگین کل دوره خدمت رو در نظر نمیگیرن؟
این یه مکانیزم هوشمندانه برای حمایت از کارمنده.
چطور؟
چون ممکنه حقوق یا حتی ساعات کاری شما در طول زمان تغییر کرده باشه. شاید شما در سال آخر ترفیح گرفته باشید یا ساعات کاریتون بیشتر شده باشه.
آها، درسته.
قانون با ملاک قرار دادن 3 ماه پایانی تضمین میکنه که سنوات شما بر اساس آخرین و بروزترین سطح درآمدتون محاسبه بشه، نه بر اساس حقوقی که مثلا 2 سال پیش میگرفتید.
چه دانلب، این کار از پایمال شدن حق شما به خاطر تورم یا افزایش حقوق جلوگیری میکنه.
دقیقاً.
فوق‌العاده است. پس تا اینجا تمام جنبه‌های مالی از حقوق ماهانه تا پاداش‌های سالانه تحت پوشش قانون هستن، فرمول مشخصی هم دارن.
بله همینطوره. حالا بیاید بریم سراغ ستون‌های اصلی امنیت شغلی، بیمه و مرخصی. اینجا داستان چطوره؟ چون شما نمیتونید به نسبت مریض بشید یا به نسبت به استراحت نیاز داشته باشید.
نکته خیلی درستی رو اشاره کردید. خب.
در مورد بیمه قانون مطلقاً هیچ تفاوتی قائل نشده. کارفرما موظف شما را از اولین روز کاری بیمه کنه.
هیچ استثنایی نداره.
هیچ. اما تفاوت در نحو پرداخت حق بیمه است. حق بیمه بر اساس تعداد روزایی که در ماه کار می‌کنید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشه.
و اینجا دقیقاً جاییه که به نظرم یه راه فرار بزرگ برای بعضی کارفرماها
ایجاد میشه. بله متاسفانه.
درسته؟ یعنی ممکنه شما 3 روز در هفته سر کار برید اما کارفرما شما رو فقط برای 1 روز در هفته بیمه کنه تا هزینش کمتر بشه.
متاسفانه بله. این یکی از شایع‌ترین تخلفاتیه که در مورد کارکنان پاره وقت اتفاق میفته.
و اینجا آگاهی شما از حقوقتون خیلی مهم میشه.
دقیقاً. مقاله هم به درستی تاکید میکنه که شما میتونید و باید در صورت وقوع چنین تخلفی به اداره کار شکایت کنید.
خب در این صورت بار اثبات به دوش کارمنده. چه مدارکی میتونه کمک کنه؟ چون کارفرما به سادگی میتونه همه چیز رو انکار کنه.
دقیقاً. برای همین خیلی مهمه که شما سوابق کاری خودتون رو نگه دارید.
مثلا چی؟
چیزایی مثل لیست حضور و غیاب، ایمیل های کاری که ساعت ارسالشون مشخصه، فایل هایی که روی سرور شرکت ذخیره کردید یا حتی گزارش کار روزانه. همه اینها میتونن به عنوان مدرک برای اثبات تعداد روزهای کاری واقعی شما استفاده بشن. بدون مدرک اثبات این تخلف خیلی سخته.
این یک توصیه کاملا عملی و مهمه. خب و در مورد مرخصی چطور؟ کارمند پاره وقت حق استفاده از مرخصی استحقاقی یعنی با حقوق یا استعلاجی رو داره؟
بله، هر دو مورد. مرخصی استعلاجی که اصلا قابل بحث نیست.
اون که مطلقاً هست.
بله. اگر شما گواهی معتبر پزشکی داشته باشید، فارغ از اینکه چند ساعت در هفته کار می‌کنید، حق استفاده از مرخصی استعلاجی رو دارید. حقوق این دوره رو هم از سازمان تأمین اجتماعی می‌گیرید.
درسته.
سلامت نیروی کار یه اولویت مطلقه. اما مرخصی استحقاقی یعنی همون مرخصی برای استراحت یا کارهای شخصی دوباره به اصل تناسب برمیگرده.
یعنی اگر یه نیروی تمام و وقت در ماه حدود 2.5 روز مرخصی با حقوق داره، یه نیروی پاره وقت که نصف ساعت کار میکنه حدوداً 1.25 روز مرخصی خواهد داشت.
دقیقاً. و این مرخصی ها قابل ذخیره شدن هم هستن، پس این حق هم کاملا حفظ شده، فقط مقیاسش متناسب با ساعت کار شماست.
بسیار خوب. یه سوال دیگه ای که به نظرم برای خیلی ها جای ابهام داره اضافه کاریه. اصلا مفهوم اضافه کاری برای کسی که کمتر از 44 ساعت در هفته کار میکنه معنی داره؟
بله و تعریفش خیلی مهمه.
خب
اضافه کاری برای نیروی پاره وقت به معنای کار کردن بیشتر از 44 ساعت نیست.
پس چیه؟
به معنای کار کردن بیشتر از ساعت توافق شده در قرارداد شماست. اگر قرارداد شما برای 20 ساعت در هفته است و یک هفته کارفرما از شما میخواد 25 ساعت کار کنید، اون 5 ساعت اضافه کاری محسوب میشه.
صبر کنید. یعنی حتی اگر مجموع ساعت کاری شما در اون هفته به 44 ساعت هم نرسه، باز هم اون ساعت اضافی اضافه کاری حساب میشه؟ این رو من نمیدونستم. فکر کنم خیلی ها این تصور رو ندارن.
دقیقا همینطوره. و این یک ابزار حمایتی خیلی قدرتمنده.
چرا؟
چون قانون قرارداد دو جانبه شما رو به رسمیت میشناسه. مهمتر این که نرخ پرداخت این ساعت اضافی 40% بیشتر از دستمزد ساعتی عادی شماست.
آها، پس گرونترم هست براشون. بله، قانون با این کار یه اهرم فشار مالی روی کارفرما میذاره و میگه شما روی 20 ساعت با این فرد توافق کردید. اگر به کار بیشتری نیاز دارید، باید هزینه گزافتری بپردازید. این کار از بهره کشی جلوگیری میکنه و جلوگیری از تدریجی تبدیل نیروی پاره وقت به یه نیروی تمام وقت بدون مزایای تمام وقت.
دقیقاً.
این نکته فوق‌العاده مهمی بود. حالا که داریم به انتهای بحث نزدیک میشیم، منبع شما به یه قانون خاصم اشاره کرده بود که به نظرم ارزش داره بهش بپردازیم.
قانون ویژه برای کارمندان زن در دستگاه‌های دولتی. درسته. این یه مورد خاصه که نشون میده قانونگذار گاهی سعی میکنه فراتر از محاسبات خشک ریاضی به زمینه‌های اجتماعی هم توجه کنه.
خب این قانون چی میگه؟
این قانون به کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های دولتیه که شرایط خاصی دارن.
مثلا چه شرایطی؟
مثلا فرزند زیر 6 سال دارن یا همسر یا فرزند معلول دارن. این اجازه رو میده که با درخواست خودشون ساعت کاریشون رو از تمام وقت به پاره وقت کاهش بدن.
هدف از این قانون چیه؟
هدف اصلی ایجاد تعادل بین مسئولیت‌های کاری و خانوادگیه. این قانون در واقع یه مشکل ساختاری رو به رسمیت شناخته و سعی کرده راه حلی براش ارائه بده.
البته این فقط برای بخش دولتیه.
بله، محدود به بخش دولتیه، اما نشون دهنده یه طرز تفکره که میتونه در بخش خصوصی هم الگو قرار بگیره. این یه نمونه است از جایی که قانون تلاش میکنه به جای اینکه فقط به کارگر نگاه کنه، به انسان با تمام ابعاد زندگیش توجه کنه.
خب فکر میکنم تمام جنبه‌های اصلی مقاله رو پوشش دادیم. اگر بخوایم یه جنبندی نهایی برای شنونده‌هامون داشته باشیم، چکیده این بحث چی میشه؟ اون باور اولیه‌ای که گفتیم انعطاف پذیری در برابر امنیت از نظر قانونی درسته؟
از نظر قانونی این باور تا حد زیادی افسون است.
یعنی درست نیست. نه، پیام اصلی اینه. در قانون کار ایران، پاره وقت به معنای بی حقوق یا حقوق کمتر نیست، بلکه به معنی حقوق متناسب هست. همون اصل تناسب.
دقیقاً. از حقوق پایه و بیمه گرفته تا ایدی، سنوات و حتی اضافه کاری، تمام حقوق بنیادین شما به عنوان یک نیروی کار حفظ شده. فقط مقیاس پرداخت‌ها بر اساس ساعت کار شما تنظیم میشه.
هیچ حق اساسی به طور کامل از شما سلب نمیشه.
به هیچ وجه.
پس اگر شما به عنوان یک کارمند پاره وقت کار میکنید یا قصد دارید به این شکل کار کنید، باید بدونید که قانون یه چارچوب حمایتی براتون در نظر گرفته.
بله.
و اگر کارفرما هستید، رعایت این قوانین نه تنها الزام قانونیه، بلکه به ایجاد یه محیط کاری منصفانه و حرفه‌ای هم کمک میکنه.
دقیقاً. آگاهی از این جزئیات قدرتمندترین ابزار شماست. چه برای مطالبه حقوقتون به عنوان کارمند و چه برای مدیریت درست منابع انسانی به عنوان کارفرما. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که به این موضوع فکر میکنید، این منبع و بحث امروز ما چارچوب قانونی رو به طور کامل روشن کرد. اما سوالی که باقی میمونه اینه که فراتر از قانون، فرهنگ یک محیط کار چقدر روی تجربه واقعی شما به عنوان یک کارمند پاره وقت تأثیر میذاره؟ سوال خیلی مهمیه.
آیز شما به اندازه همکاران تمام وقتتون در تصمیم گیری های مهم مشارکت داده میشید؟ آیا اونها شما رو به عنوان یه عضو اصلی و جدی تیم میبینن؟ یا همیشه یه سوگیری نانوشته وجود داره که باعث میشه احساس کنید یه عضو درجه دو هستید؟
اینها سوالاتیه که پاسخشون در هیچ ماده و تبصره قانونی پیدا نمیشه.
دقیقاً. و این شاید بخش سخت‌تر ماجرا باشه.